دوستان سلام، کلاس آنلاین ادبیات معاصر ایران و جهان رو با هم شروع میکنیم. همونطور که اطلاع دارین توی این ترم ما میبایستی که هم یک مروری داشته باشیم به ادبیات قرن بیستم ایران و هم ادبیات قرن بیستم جهان. همونطور که قبلا هم گفته بودم خدمت شما، بیشترین تاکیدمون بر اساس کتاب آقای یحیی آریانپور هست، از سبا تا نیما و از نیما تا روزگار ما، که اون از سبا تا نیما رو اگر خاطرتون باشه ترم قبل که ادبیات کهن ایران و جهان رو با هم داشتیم، جلد یک رو با هم کار کردیم و همینطور بخشای از جلد دو رو توی جزوه هم بود، ولی به حساب جلد سه که از نیما تا روزگار ما هست اختصاص داره به این ترم شما. با وجود این من بخشایی از کتاب از سبا تا نیما جلد دو رو هم ترجیح میدم که با هم دیگه یه مروری داشته باشیم، چرا که وقتی که شما دانشجوهای سینما قرار هستش که با ادبیات به مثابه یک زمینه اولیه تفکر برای کار سینما و فیلمسازی و فیلمنامه نویسی بهره ببرین، به نظر من ضروری هستش که ما بخشایی از به حساب جامعه شناسی ادبیات رو از کتاب‌های تاریخی یک نگاهی داشته باشیم تا بتونیم اشراف پیدا بکنیم نسبت به سیر تاریخی ادبیات، به خصوص ادبیات این 150 ساله اخیر، و در اون بافت، در اون زمینه، در اون کانتکست بتونیم به خلاقیت‌های خودمون بپردازیم و ایده پردازی هامون با استناد به این دانش جامعه شناسانه باشه، یعنی نسبت به ادبیات یک اشراف جامعه شناختی تاریخی پیدا بکنه. خب از همین ابتدای کتاب شروع کنیم، ابتدای جلد دوم که شمه ای از تاریخ رو داره مرور میکنه، این عنوانی که داره در آستانه انقلاب، که آقای آریانپور میفرمایند که ناصرالدین شاه کشوری را که تا مغز استخوان فساد گرفته و هر پاره اش به عنوان امتیاز در اختیار یکی از اجانب بود، با یک مشت رجال بی اطلاع و خائن به جانشین خود مظفرالدین شاه، آن طفل مسن و بچه مدرسه 12 ساله بهانه‌گیر که از رعد و برق به عبای سید بحرینی پناه می برد بازگذاشت. این طفل مسن و بچه مدرسه 12 ساله بهانه‌گیر رو ارجاع دادن به مجله یادگار شماره 1. ادامه میدن که مظفرالدین شاه که در میان فساد دربار پدرش بزرگ شده بود، نه تنها تدبیر و جربوزه پدر را نداشت، بلکه مردی ساده لوح و ضعیف و نفس و متلون و از اطلاعات سیاسی و تاریخی که لازمه کشورداری است به کلی بی‌بهره بود. بعد ادامه میدن که ایران در فجر انقلاب مشروطه یک کشور زراعتی کاملا آسیایی عقب مانده بود، یعنی کاملا زراعتی بود. در دهات و در میان عشایر چادرنشین وضع خانخانی و پدرسالاری همچنان ادامه داشت. در ایالات جنوب شرقی مانند کرمان و بلوچستان هنوز آثار غلامی و بردگی به حد کافی موجود بود. اصول اداره سیاسی کشور بر فرمان روای مطلق و غیر محدود ذل الله بر رعیت نهاده شده بود. مردم در پنجه قهر و استبداد شاه و وزرا و در زیر فشار مأمورین حکام و قوانین می‌نالیدند. خب ما یک شمه از همین وضعیت دوران انتقال پادشاهی از ناصرالدین شاه به مظفرالدین شاه رو داریم با هم مرور میکنیم. حالا اینکه انقلاب چگونه آغاز شد. آقای آریانپور میفرمایند که کشور خواب‌آلود ایران از خواب دیرین سر برآورده بود. اخگری لازم بود تا آتش روشن شود. قند در تهران گران شد و تندی صدر اعظم عین الدوله آتش را دامن زد. علاءالدوله حاکم تهران که مرد بی پروایی بود به دستور صدر اعظم در روز دوشنبه 14 شوال 1323 17 نفر از بازرگانان و 2 نفر از سادات را به جرم گران کردن بهای قند و شکر به چوب بست. خب ما تصویری که از حاکمیت در شهر تهران سال 1323 هجری قمری داریم، تقریبا 200 سال پیش، خود این تصویر میتونه به دانشجوی سینما یک انگیزهی بده برای اینکه مستندنگاری کنه. یعنی خود این تصویر قابلیت بیان فیلمیک رو داره. حالا چه به عنوان شما که به عنوان فیلمساز میخواید کارتون شروع کنید، چه به عنوان کار مستند و چه به عنوان کار روایی شبه مستند. در هر حال اگه متنا آماده بشه ما رو متنای شما پیش میریم. خب من ادامه میدم. در صفحه 4 هستیم. محمد علی شاه نسبت به پادشاه جدید سوء ظن مردم زیاد بود و هر روز آثار نگرانی و جوشش نمایان می‌گشت. وکلای آذربایجان محمد علی شاه را از تبریز می‌شناختند و به او اطمینان نداشتند. انقلاب و هیجان و کشمکش ملت و مجلس با دربار و عناصر استبداد در تهران و ولایات ادامه داشت. علما و روحانیون تکیه‌گاه مردم بودند. انجمن‌های ایالتی و ولایتی در تهران و شهرستان‌ها پی در پی تشکیل می‌شد و هر روز تزاید می‌یافت، یعنی اضافه می‌شد، زیاد می‌شد. خب یعنی اینجا ما با یک مردمی مواجه هستیم که خودشون دارن زخم‌های خودشون رو ترمیم می‌کنن. یعنی انجمن‌های داخلی، NGO ها، ایالتی، ولایتی، اینها، علما، روحانیون، اینها خودشون از دل مردم برخواستند و کم کم داره موج انقلاب مشروطه گسترش پیدا میکنه. خب ادامه میدیم. گفته میشه که هر روز روزنامه‌ای پیدا میشد ولی غالب آنها مردم را به تندروی و آشوب تشویق می‌کردند. روزنامه ها مجلس جوان و پرآرزو و بی‌حوصله بود. و دولت بر خود مغرور و اطرافیان بیکاره و ناآشنا و انواع تحریک از طرفین در کار، یعنی هم مردم و هم دولت. اینجا رو دقت بفرمایید. مجلس اول با اینکه بهترین مجالس قانونگذاری در ایران بود، قوانین نسبتاً خوبی هم گذراند. اما چون در میان اعضای آن کسانی از روحانیون و بازرگانان وارد شده و به طور کلی نمایندگان اطلاع کافی از سیاست و اوضاع دنیا نداشتند و به ارزش و اهمیت انقلاب و نتایج آن درست پی نبرده بودند، چنان میپنداشتند که انقلاب وظیفه خود را پایان داده. انقلاب وظیفه خود را پایان داده. این بود که به تدریج در مبارزه سستی کردند و محمد علی شاه با استفاده از این سستی و اهمال به هوس برانداختن مشروطه افتاد. از اواخر سال 1324 ارتجاع اولین آثار مخالفت را نشان داد. ارتجاع منظورش محمد علی شاه و شاه آشکارا به گردآوری و تجهیز نیرو پرداخت. اتابک امین السلطان را که یک ربع قرن بر ایران حکومت رانده و بعد از مشروطیت معزول شده بود و هم اکنون در اروپا میزیست، به ایران خواست و به صدارت نشاند و از امضای قانون اساسی هم سر باز زد. شاه از امضای قانون اساسی سر باز زد و اتابک رو آورد. در 21 ذی‌حجه 1324 مردم تبریز بازار را بستند و در انجمن و تلگراف خانه گرد آمدند و از بی‌اعتنایی دولت در امر مشروط شکایت کردند. چند روز بعد دستخط صریح صادر شد که شاه مشروطیت را قبول و به مقتضیات آن عمل خواهد کرد و بدین ترتیب آرامشی حاصل کردید. خب با یک ترفند سیاسی اینجا روبرو هستیم. شاه ظاهراً داره موافقت میکنه با مشروطه، یعنی سلطنت مشروطه. با این همه شاه و اتابک همچنان با مشروطه و آزادی خواهان دشمنی می‌ورزیدند و مخالفت خودشون رو هم پنهان نمی‌کردند. روز شنبه 21 رجب در همون سال 1325، یک سال بعد از اینکه امین السلطان آمده و به صدارت رسیده، در 21 رجب 1325 پاسی از شب گذشته، هنگامی که اتابک به اتفاق بهبهانی از مجلس بیرون می آمدند، یک جوانی به نام عباس آقا از مردم آذربایجان با ششلول سه تیر بر او انداخت که هر سه تیر کارگر افتاد و جوان تیری نیز بر خود زد و در دم جان سپرد. در 29 شعبان متمم قانون اساسی که مهمترین قسمت اصول قوانین مشروطیت بود، مشتمل بر 107 اصل تدوین و بر 51 اصل قانون اساسی هم اضافه شد و با این اصول اساسی مشروطیت تحکیم و حقوق ملت و سلطنت و قوای سگانه مملکتی تفکیک و اصول مربوط به عدلیه و مالیه تعیین گردید. خیلی اینجا رو دقت بفرمایید. آقای آریان‌پور این نکته خیلی مهمی رو میگن. بعد از اینکه به هر حال این تصویب شد که قانون اساسی با 101 اصل و این 51 اصل هم متممش بود، این رو میفرمان که کسانی بر آنند که مشروطه ایران یک متاع کاملا انگلیسی بود که در بازار ایران رواج یافت. کسانی بر آنند که مشروطه ایران یک متاع، یعنی یک کالای کاملا انگلیسی بود که در بازار ایران رواج یافت. این اشخاص با استدلال به این که در جامعه آن روزی ایران موجبات تاریخی به اندازه کافی برای وقوع چنین حادثه شگرفی وجود نداشت، می‌خواهند سهم مردم ایران را در جنبش مشروطه خواهی ناچیز و سران انقلاب را آلت بی اراده‌ای در دست سیاستمداران انگلیسی جلوه دهند. حالا نظر خود آقای آریان‌پور چی هست؟ ایشون می‌فرمان که این نظر پاک بیجاست و با فداکاری های مردم ایران به خصوص در دوره مشروطیت دوم پس از بمباران مجلس و تصویب مواد بسیار مترقی و مفید متمم قانون اساسی که در واقع لقمه بیش از حوصله بود درست در نمی آید. این مواد مسلماً به نفع امپریالیسم انگلستان نبود، چنان که بعدها به دست طبقه حاکمه از اجرای کامل آنها جلوگیری شد و همیشه ملت ایران خواستار استرداد این حقوق ضایع شده خود بودند. البته این رو هم اضافه می کنند که در دسته‌بندی های مذهبی یا بست نشینی ها یا تظاهرها در مساجد و منابر و مطالبات پیشروان آزادی نشانه هایی از کوشش های دیپلماسی انگلیس برای استفاده از نهضت مشروطیت ایران به چشم می خورد. اما به هر حال نمی توان اراده انگلستان را عامل انقلاب مشروطه ایران دانست. در اون روزگار مطامع امپریالیست ها طوفانی در جهان برپا کرده بود. روسیه تزاری در صدد راه یافتن به خلیج فارس معبر هند بود و انگلستان می خواست مانع راه یافتن روزها به جنوب شود. دربار قاجاریه بیشتر تحت تأثیر و نفوذ روسیه بود. روزها می‌خواستند وضع موجود را نگه دارند و انگلیسی‌ها می‌خواستند میل داشتند با تغییر وضع از قدرت آنها، یعنی روزها در ایران بکاهند و تا می‌توانند بر نفوذ خود بیفزایند. خیلی اینها رو هم دیگه شما خودتون بالاخره میدونید که چه دو کشور روس و انگلیس تا چه حدی نسبت به ایران کینه داشتند و اینجا رو برای خودشون به حساب میخواستند که تحت نفوذ در بیارن. در ادامه خیلی خوب یه مقداری ما سریع تر پیش بریم که برسیم به شعرا. از کودتای شاه هم بگیم که در دوم شوال 1325 شاه به مجلس رفت و سوگند وفاداری یاد کرد. در نهم ذی‌قعده گروهی از اشرار و الواط و اشخاص وابسته به دربار در اطراف مجلس با مشروطه خواهان به زد و خورد پرداختند و چون نتیجه حاصل نشد شاه ناچار قرآن مهر کرد و به مجلس فرستاد. در اواخر محرم 1326 به کالسکه شاه بمب انداختند و وضع به کلی عوض شد و شاه مصمم به ادامه مبارزه شد. روز چهارم جمادی‌الاولی 1326 شاه با قوقا و جنجال به باغ شاه رفت و شهر را به حالت نظامی درآورد و پس از بسیج نیرو به کار پرداخت. تبریز بلافاصله پس از گلوله باران، یعنی این قسمت هم باز بذارید بخونید، پس تاریخ نویسان دوره ای را که از روز گلوله باران مجلس تا روز پیروزی ملت و خلع محمد علی شاه 13 ماه و چند روز طول کشید، این را استبداد صغیر نامیده اند. روز چهارم جمادی‌الاولی 1326 شاه با قوقا و جنجال به باغ شاه رفته بود و شهر را به حالت نظامی درآورده بود و پس از بسیج نیرو به کار ادامه داد. بامداد سه‌شنبه 23 جمادی‌الاولی قزاق‌ها به فرماندهی سرهنگ لیاخوف که تصاویرش رو حتما دیدین، توی جزوه هم اضافه میکنم یه سری از این تصاویر رو، قزاق‌ها به فرماندهی سرهنگ لیاخوف مجلس و مسجد سپهسالار را محاصره و گلوله باران کردند و فردای آن روز چند تن از آزادی خواهان را در باغ شاه کشتند و عده‌ای را زندانی یا تبعید کردند و جمعی از آنان نیز به سفارت انگلیس پناه بردند و سفارت برای اینکه حیثیت خود را در انظار مردم پاک از دست ندهد، پناهندگان را به خود راه داد. که این استبداد صغیر این دوره 13 ماه و چند روز طول کشیده. از 1325 تا 1326. در این مدت چه مشروطیت تعطیل و خودکامگی بر کشور غالب بود، اما کشمکش در میان شاه و مشروطه خواهان همچنان ادامه داشت که بعد از اون هم تبریز بلافاصله پس از گلوله باران مجلس کانون انقلاب شد و آزادی خواهان آذربایجان به رهبری ستارخان سردار ملی پرچم انقلاب را برافراشتند و پس از آن شورش به سراسر کشور سرایت کرد. انقلابیون روس برادرانه و با وسعت قلب به انقلاب ایران کمک می‌کردند. کمیته حزب نیرومند سوسیال دموکرات قفقاز، جالب قزاق‌ها تو روی مردم ایستادند به سرکردگی لیاخوف، اما انقلابیون روسیه نه، برعکس با مردم ایران هستند. کمیته حزب نیرومند سوسیال دموکرات قفقاز اصولاً از هر گونه تمایلات استقلال طلبانه در مناطق نفوذ خارجی تزاریسم پشتیبانی می‌کرد. یک دسته داوطلب از انقلابیون قفقاز به سرپرستی اورجو نیکیدزه گرجی به یاری آزادی خواهان ایران فرستاده شد و اینها بودند که ساختن بمب و به کار بردن آن را به ایرانیان آموختند. یعنی در واقع میخواد بگه در چنین وضعی بود که امپریالیست های روس و انگلیس دست به مداخلات مسلحانه زدند و سپاه به ایران آوردند. با ورود سپاهیان روس محاصره تبریز شکست و نیروهای شاه و دسته‌های ارتجاعی از شهر دور شدند. اما خاتمه کار تبریز به معنی پیروزی ارتجاع نبود و کوشش آزادی خواهان ایران همچنان ادامه داشت. عنوان بعدی فتح تهران هست. برای فتح تهران اینطوری ادامه میده: در پیشروی به سوی پایتخت، نخستین قدم را اردوی شمال به فرماندهی سپهدار اعظم برداشت که انقلابیون قفقاز هم در صفوف آن بودند. اردوی شمال و جنوب در 24 کیلومتری تهران به هم ملحق شدند. در این موقع نیروی روس که از انزلی وارد شده بود به قزوین رسیده بود و اردوی انقلابی را از پشت سر تهدید می‌کرد. در 27 جمادی‌الاخر 1127 هجری قمری، اردوهای ملیون و مجاهدین گیلان و بختیاری وارد تهران شدند. شاه همان روز به پرچم روس پناهنده گردید، اما برقرار کردن تخت شاهی برای محمد علی میرزا دیگر از قدرت امپراتور روسیه هم خارج بود. شاه به حکم مجلس عالی از سلطنت خلع شد و پسر خردسالش احمد میرزا که بیش از 13 سال نداشت به جای وی به سلطنت ایران و علیرضا خان عضدالملک که رئیس ایل آجار بود به نیابت از سلطنت او برگزیده شدند. و اما مشروطه دوم. مشروطه و قانون بار دیگر در کشور ایران استقرار یافت، اما پیش از آن که به ثمر برسد، کسانی به نام رجال رشته امور را از دست آزادی خواهان در رو بودند و قانون و آزادی را در مشیمه خود خفه کردند و وقتی فدائیان و جانبازان واقعی آزادی به مطلب پی بردند که دیگر بسیار دیر شده بود. مورگان شوستر که مرد کاردانی بود در جمادی‌الاول 1329 با هیئت مستشاران مالی امریکایی وارد ایران شد و با تحصیل اختیارات فوق‌العاده به کار پرداخت. تحریکات همچنان ادامه داشت. روزها شاه مخلوع را دوباره به ایران برگرداندند تا مجلس را از کار و کوشش باز داشته و سازمان شوستر را براندازند. در خلال زد و خورد ملیون با اردوی محمد علی میرزا و در هنگامی که به نظر می رسید کار او یکسره شده و چاره جز فرار ندارد، روس و انگلیس یک باره پرده از مقاصد نهایی خود برداشتند و انقلاب و انگلستان آزادی خواه واحدهای هندی را برای تصرف نقاط مهم جنوبی ایران در بندر بوشهر پیاده کرد و حتی حکم تصرف اصفهان در منطقه روسی بود اصفهان و شیراز و بوشهر که این دو در منطقه بی‌طرف بودند را به این واحدها داد. روسیه نیز سپاهیان دیگری به ایران آورد و به بهانه عجیب حمایت از املاک شعاع و سلطنه نیروی خود را از رشت تا قزوین پیش آورد. روسیه تزاری با مشورت انگلستان روز چهارشنبه هفته ذی‌حجه 1329 هجری قمری اولتیماتوم سختی به دولت ایران تسلیم کرد و به موجب آن از دولت ایران خواست که شوستر و همراهان هرچه زودتر ایران را ترک کنند و دولت متعهد شود که در آینده برای استخدام مستشاران خارجی رضایت قبلی دولتین روس و انگلیس را جلب کند و نیز مخارج لشکرکشی روس را به ایران عهده‌دار گردد. توسل ایران به انگلستان سودی نداشت و دولت مذکور ضمن نامه‌ای به وثوق الدوله وزیر خارجه ایران توصیه کرد که فوراً تقاضای روس‌ها را بپذیرد. اما مجلس ایران اولتیماتوم را به اکثریت قریب به اتفاق رد کرد و مردم در تبریز و گیلان به ایستادگی خود افزودند. روزها نیروی جدیدی به ایران آوردند و در تبریز و رشت و مشهد و دیگر شهرها کشت و کشتار به راه انداختند. عاقبت در ماه محرم 1330 هجری قمری دولت ایران اولتیماتوم را پذیرفت و روز دوم محرم ناصرالملک در مجلس را بست و سازمان‌های ملی را با اعلان حکومت نظامی ممنوع کرد. بعد از برانداختن مجلس و اخراج شوستر، دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران به حد اعلا رسید. روس‌ها امتیاز راه آهن تبریز جلفا و انگلیسی‌ها امتیاز راه آهن مخمر خرم‌آباد را گرفتند و دولت ایران را وادار کردند که سیاست خود را با پیمان 1907 که هیچ یک از دولت‌ها آن را به رسمیت نشناخته بودند هماهنگ سازد. روزها در قزوین و تبریز از مردم مالیات می‌گرفتند و مانع حرکت نمایندگان آذربایجان به تهران می‌شدند و انگلیس‌ها در ازای وام مختصری که به ایران پرداخته بودند گمرک بوشهر را تصرف کرده بودند. سلطان احمد شاه، آخرین پادشاه دودمان قاجار، در 27 شعبان 1332 تاجگذاری کرد. چند ماه از تاجگذاری وی نگذشته بود که جنگ بزرگ اروپا که از مدتها پیش زمینه آن فراهم می‌گردید درگیر شد. این جنگ که آن همه بدبختی و سیه روزگاری برای دنیا و ایران داشت، به مردم ایران که از مظالم همسایگان به تنگ آمده بودند نوید نجات داد و شکست روسیه در جنگ و پس از آن انقلاب اکتبر 1917 چنان که می‌دانیم کشور ما را که در نتیجه قرارداد 1907 تجزیه شده بود از چنگ استعمار رهایی بخشید. خب با این مقدمه بسیار عالی که تماما ما رو در راه آزادی و انقلاب پایان دوره قاجار قرار میده، در اون فضا قرار میده، ما وارد بخش ادبیات این دوران مشروطه بشیم. خیلی خوب، با این مقدمه که از وضع تاریخی دوران مشروطه خوندیم از کتاب از سبا تا نیما، وارد بخش ادبیات این دوران میشیم و نگاهی داریم به شاعران این دوران در همین کتاب که ببینیم که آیا شاعر این دوره همچنان در انتزاعیات و عوالم شعری ادبی کهن و جنبه‌های عرفانی، روحی، انفرادی و شخصی خودش سیر می‌کنه یا اینکه وارد واقعیت اجتماع و انقلاب این انقلاب و تحولات جامعه میشه و اونها رو انعکاس میده در شعرش. اولین شاعر که آقای آریانپور اشاره کردن به زندگی و شعرش اینجا صفا هستش، محمد حسین صفای اصفهانی که در سال 1269 هجری قمری به دنیا اومده، در سال 1309 هجری قمری معتمد السلطنه که از دنیا میره وزارت خراسان به میرزا علی محمد معتمد السلطنه فرزند ارشد وی میرسه و او هم همچون پدر این شاعر یعنی صفا رو گرامی می‌داشته و درباره او احسان فراوان می‌کرده. خب به هر حال شاعرها باید حامی هم داشته باشن دیگه، برای اینکه بتونن با یک اندک رزقی اگر که شغل دیگری نداشته باشن. زندگیشون رو طی کنن. چنان که نزدیک سرای خود خانه‌ای برای صفا خرید و اسباب زندگیش را فراهم ساخت و هنگامی که از وزارت خراسان معزول و روانه تهران شد، صفا را به پسر عم خود میرزا حسین خان معروف به ابو خان سپرد. صفا سالهای دراز همچنان گوشه نشین بود و در زندگانی خود زن و فرزند نگرفت. از اشعار صفا آنچه به جا مانده در دیوان او چاپ شده، مقداری قصیده و غزل و چند مصمت و رباعی و یک مثنوی به سبک گلشن راز شبستری. قسمت اعظم این اشعار صفا از حیث ترکیب و ساختمان فرقی با خواهرخوانده های بزرگتر و کوچکتر خود ندارد و شعرهای معمولی و متوسطی است که به مقدار زیادی از تصوف و عرفان مایه گرفته. اما همه اونها به خصوص غزلها که محصول شبزندداری های شاعر هستند، زیبا و خوش آهنگ و سنگینند و از لطف و جاذبه و صفا هم برخوردار. بعضی از غزل‌های صفا به وزن خاص و کم سابقه‌ای ساخته شده و همین غزل‌ها هستند که چهره ممتاز و مشخصی به این شاعر داده و جایی در تاریخ ادبیات منظوم ایران برای او باز کرده. این غزل‌ها که شماره اونها زیاد نیست، ابیات چهار پاره‌ای هستند که هر قسمت اونها وزن جداگانه دارد. هر چهار پارش یه وزن داره و هر قسمت بیت با همان قسمت ابیات دیگر بر یک وزن و آهنگ هستند. این چهار پاره پایینی با وزن چهار پاره قبل. اغلب آنها دارای ابیات طولانی و وزن سنگین جا افتاده است و می توان گفت که بعضی از این اوزان ابتکاری و در شعر فارسی نادره. راست است که شاعر با این سبک بیان که خاص خود اوست، قیود سنگین نظم فارسی را سنگین‌تر و کار را بر گوینده دشوارتر کرد. ولی با توانایی و زبردستی از عهده ریزه‌کاری‌های فن خود برآمد. این چند خطی رو با اجازه بخونیم از شعر که تو فضای شعرش قرار بگیریم. میگه: دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. بچه دقت کنین، تعبیرایی که به کار برده همون تعبیراییه که تو شعر خراسانی و عراقی هم داشتیم دیگه. ترم پیش مقداری توی این دو سبک کار کردیم. رفتی چو تیر و، یعنی مثل تیر، با سرعت تیر رفتی و بلافاصله کمان شد از بار غم پیکر من. تعبیر قشنگ. می سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت، کانون من، سینه من، سودای من، آذر من. یا این شعرش: شما اید گروهی که طلبکار خدایید، اگر مرد ره فقر و فنایید شما اید. فنا عین بقا بود که مردند و رسیدند، فنا عین بقا بود که مردند و رسیدند گدایان ره فقر. چه در بند بقایید؟ گدایان ره فقر منادا نیست. گدایان ره فقر برمیگرده به مصرع قبلی. فنا عین بقا بود که مردند و رسیدند گدایان ره فقر. این یک جمله است. حالا بعد خطاب قرار میده مخاطبش رو، میگه چه در بند بقایید. سویدای دل ماست سرای ملک العرش، شما بنده فرشید و گرفتار سرایید. خب، چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، ملک ز کارش گره گشاید، فلک به کینش کمر نبندد. ببینید وزن شعر کاملا سنگینه و همونطور که آقای آریان‌پور گفتن کار خواننده رو سخت میکنه، اما با وجود این تبحر خودش رو نشون داده در شعر که هم حالا شعر قبلی عرفانی بود، شعر اولی که نه ولی اون عاشقانه بود، شعری که الان داریم میخونیم یک مقداری عارفانه هستش. چنین شنیدم، یا مثلا میتونیم بگیم طریقت و شریعت هر دو. چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، ملک ز کارش گره گشاید، فلک به کینش کمر نبندد. دلی که باشد به صبح خیزان، عجب نباشد اگر که هر دم دعای خود را به کوی جانان به بال مرغ اثر نبندد. بر شهیدان کوی عشقش به سرخ رویی علم نگردد، به رنگ لاله کسی که داغ غمش به لخت جگر نبندد. به رنگ لاله کسی که داغ غمش به لخت جگر نبندد. ز تیر آه چما فقیران شود مشبک، اگر که شبها فلک بر انجم زره نپوشد، قمر ز حاله سفر نبندد. صفا برندی کجا تواند دم از بیانات عاشقی زد، هر آن که نالد به ناله نی چون نی به هر جا کمر نبندد. آقای آریان‌پور ادامه میدن که درباره صفا گفتنی زیادی نداریم جز اینکه باید به یک قصیده مفصل او که در انتقاد از اوضاع اجتماعی خراسان سروده اشاره کنیم. این قصیده به پیروی از قصیده معروف ابو حنیفه اسکافی به مطلع شاه چو دل برکند بزم گلستان ساخته شده است. انتقاد صفا از اوضاع گرچه به سایقه قطع مستمری او، یعنی حقوقش رو قطع کرده بودن، به سایقه قطع مستمری او و ناشی از حس انتقام جویی و خصومت شخصی است، ولی نکاتی در آن به کار رفته که مجموع قصیده را به قصایدی که بعدها در دوره مشروطه و آزادی کسانی از جمله ادیب الممالک فراهانی و ملک الشعرای بهار درباره امور اجتماعی سروده اند نزدیک می کند. ببینید همین مهمه که ما بدونیم اون شاعری مثل ملک الشعرا که داره از بطن اجتماع، از واقعیت جامعه می نویسه، با کسی که چندان دغدغه اجتماعی نداره چطور اینها در یک خط سیر قرار می گیرن. پس یه شاعری مثل صفا هم یک در واقع شکوایی های اجتماعی رو می نویسه که اینجا هست. میخونیم با هم یه دو سه بیتش رو. از پی تشکیل حل و عقد اقده، البته از پی تشکیل حل و عقد خراسان، حل مشاکل کنم به طرز آسان. آسان گویم که گر بگویم مشکل، یک سر مشکل شود حدیث خراسان. مشرق خورشید آسمان حقیقت، اینک در زیر ابر ظلمت پنهان. و در آخرم میگه دادگرا ای خدای خلق، تو بنمای کشف مرین امر بر شهنشه ایران. که البته بعد از این هم ابیاتی هست که ادامه نداده دیگه اینجا در این کتاب. خب شوریده رو خودتون خواستید بخونید. ادیب نیشابوری رو هم من یک کوتاه اشاره کنم اینجا که شیخ عبدالجواد ادیب فرزند ملا عباس در سال 1281 هجری قمری به دنیا آمد. از خانواده متوسط الحالی در نیشابور که به امر زراعت مشغول بودند. خب یه مقداری هم بیمار شده از آبله، بعد تمام عمر مجرد بود و در 12 ذیقعده 1344 در مشهد درگذشت. اشعار وی در حدود 5000 بیت قصیده و غزل و رباعی و بیشتر به سبک خراسانی است و تحت عنوان لعالی مکنون به اهتمام عباس زرین قلم به چاپ رسیده. کاشکی دلبر من با دل من داد کند، گاه گاهی به نگاهی دل من شاد کند. ترسم آن لیلی رخسار بدان شیرینی، دل مجنون مرا روزی فرهاد کند. ببخشید من اشتباه خوندم، دل مجنون مرا روزی فرهاد کند. ترسمان لیلی رخسار بدان شیرینی، دل مجنون مرا روزی فرهاد کند. چون بران روی و بران موی بزد باد همی، دل من یاد ز فرموده استاد کند. آن سیه زلف بران عارض گویی که همی، به پر زاغ کسی آتش را باد کند. باده تلخ دهد، بوسه شیرین ندهد، داوری کو که میان من و او داد کند. خب این یک شعر کاملا عاشقانه بود و تعابیر خوبی هم به کار رفته بودنش. تنها شعر سیاسی که از ادیب نیشابوری سراغ دارم، آقای آریان‌پور میگن، قصیده است که درباره قرارداد 1907 انگلیس و روس و تقسیم ایران به مناطق نفوذ سروده و من ابیاتی از آن را می آورم. که گمان داشت که بنگاه فریدونی را از چپ و راست کند دشمن چونین تقسیم؟ کی روا بود که رامشگه نوشیروانی از چپ و راست به دو پهلو گردد به دو نی؟ این همه نیست مگر از روش مردم او، که به یک سویند از خوی نیاکان قدیم. چه کهنسال و چه برنا، همه شایسته تیغ، همگی چه زن و چه مرد سزای دژخیم. خواب نادانی جاویدی ایرانی ها برد از یاد که و مه سخن کهف و رقیم. خیلی خوب، بخش اول، این جلسه اول تموم میشه. بعد جلسه بعد یه مقدار در ادامه همین کتاب از جراید و مطبوعات میگیم. سعی میکنم زودتر ما برسیم به جلد سوم از نیما تا روزگار ما و یه مقداری هم سعی میکنیم آخرا از شعر دوران انقلاب به بعد بگیم، این 40 سال، و اینکه بخش دوم کارمون میریم سراغ ادبیات جهان. موفق باشید.